بیشتری داره در برنامه ریزه ها، کدوم یک صلاحیت بیشتری داره به لحاظ سوابق ارزشی، سوابق فرهنگی، سوابق انقلابی. پس یک بسته ای از ویژگی ها هست که اونها رو ما باید در نظر بگیریم، نه اینکه بگیم آقا اصلح برای هر کسی یه نفره مثلا، هر کسی خب هر کسی از مثلا پایگاه حزبی خودش نگاه کنه براش اصلح مثلا یه نفر میشه. خب این یا مبنای درستیه مثلا در تصمیم گیری یا نه، یا کسی مثلا از پایگاه فرض کن خیشاوندی نگاه بکنه بگیم ملاک اصلح اینه که هر کی قوم و خیش شما هست. خب معلومه دیگه اون کسی که قوم و خیشش میشه میشه اصلح، چون پایگاه پایگاه قبیله‌ای طایفه‌ای قوم و خیشیه. نه، تو فرهنگ اسلامی اینا نیست ملاک و معیار اصلح. در فرهنگ اسلامی ملاک هایی که برای اصلح وجود داره با تقوا تر بودن، دانشمند و عالم تر بودن، توانمند تر بودن در جهت حل مشکل، امانت دار بودن. مثلا در آیات قرآن کریم اونجایی که حضرت یوسف سلام الله علیه میگه که مسئولیت امور کشاورزی رو به من بسپر،
بله،
بعد میگه که چون من حفیظ هستم و علیم هستم، یعنی هم متخصص این کار هستم هم امانت دار هستم. یا مثلا در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه به دختران جناب شعیب، اونجا بحث قوی و همین بودن مثلا مطرحه. یا در بحث مثلا تالوت و جالوت، اونجا بحث وزاده و بستتن فی العلم و الجسم مثلا مطرحه. یا توی نهج البلاغه اعلم هم به امر الله و اقواهم فیه مطرحه. پس اصلح یعنی کسی که مشکلات کشور رو اشراف بیشتری داره و برای اینا راه حل داره. و بحث ریاست جمهوری چون یک مسئله فردی هم نیست، اینجا بحث تیم و تشکیلات و اینها هم
بله
مهمه. یعنی شما درسته که در ظاهر ما داریم به یک نفر رأی میدیم، ولی وقتی که دقیق بشیم ما داریم با یک رأی خودمون تکلیف مثلا چند هزار منصب رو مشخص میکنیم در سطح جامعه. یعنی این فرمانداری هم که در شهرمون داریم، این هم الان اینجا با همین رأی ما تکلیفش معلوم میشه، این بخشداری هم که داریم با همین رأی ما تکلیفش معلوم میشه. پس این خیلی گسترده هست،
رأی به یک نفر نیست فقط،
بله نمادش یک نفره، اما این یه نفر اینجا کلی خلاصه کل سیستم اجرایی کشور رو
بله
در رأسش قرار میگیره و تعیین تکلیف میکنه. البته اون چه که واقعا مهم هست اینه که مشارکت افزایش پیدا بکنه، همه مردم عزیز پای صندوق رأی بیان و به هر کدوم از دوتا نامزد هم که رأی بدن مختار هستن، هیچ اشکالی نداره. تا این یک سفارش دیگه که به هر حال در فضای انتخابات میگن که به اون کسی که اصلح هست رأی بدید تا عمراتتون بهتر پیش بره. ولی در این حال علارغم این که من عرض کردم که ملاک‌های اصلح جدای از فرد ماها هست، یک ملاک‌های حقیقی و واقعی داره، اما واقعیتش اینه که در مقام رأی دادن اون چیزی که اتفاق میفته اینه که هر کسی همچنان در اثر اون علایق خودش و نگاه خودش هست که اصلح رو تعیین میکنه. ولی همطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، از خود اصلح رو انتخاب کردن اصل مشارکت در انتخابات هست که امیدواریم انشاءالله همه ما توفیق پیدا بکنیم که به تکلیف شرعی و قانونی و دینی و ملی خودمون عمل بکنیم.
در واقع حضور ما در انتخابات دو تا پیام داره، یکی حالا بحث مشارکت که شما فرمودید که قطعا موجب تقویت نظام اسلامی میشه، و یکی حالا انتخاب اون فرد که خب قطعا انتخاب ما میتونه تأثیرات متعدد در آینده پیش روی کشور داشته باشه.
بله، یعنی اگر ما نگاه بکنیم که الان دشمنان این ملت و این مرز و بوم تمام تلاششون اینه که آرا کم بشه، مشارکت در انتخابات کم بشه، و عکسش برای ما روشن میشه و اون اینه که حضور مردم در پای صندوق‌های رأی باعث یأس دشمنان میشه از اینکه آسیبی بزنن به کشور ما. پس اگر حضور ما در پای صندوق‌های رأی باعث خشم دشمنان اسلام و ایران میشه، پس ما لازم هست که هم خودمون شرکت بکنیم هم دیگرانی رو که مردد هستند یا به هر دلیلی ممکنه توجه نداشته باشن. یعنی میگن حالا بالاخره یه نفر انتخاب میشه دیگه، حالا ما بریم نریم، بعضی اینجوری هن دیگه، میگه حالا آقا هر کی انتخاب شد ما قبول داریم. اینجا واقعا مسئله بالاتر از این حرفه، چون روی تک تک آراء ما حساب میکنن، هم دوستان ما هم دشمنان ما.
بله.
دوستان ما در سطح جهان هر چقدر که آمار مشارکت بالا بره خوشحالتر میشن، و دشمنان ما هر چقدر که آمار مشارکت ما بالاتر بره ناامیدتر میشن و مایوس‌تر میشن از اینکه خدای نکرده آسیبی بخوان به ما بزنن.
بله.
بنابراین اصل اول و اون چیزی که خیلی مهمتر هست حتی از انتخاب اصله هم مهمتره، اصل حضور و مشارکت در انتخابات هست. اما نکته دوم هم این هست که به هر حال تلاش بکنیم به کسی رأی بدیم که در مجموع حضورش در مسند ریاست جمهوری میتونه به حل مشکلات بیشتری کمک بکنه.
انتخاب اصلاح یعنی چه؟ اصلاح کیه؟ اصلاح اون کسیست که در درجه اول به مبانی این انقلاب و این نظام اعتقاد قلبی و واقعی داشته باشه، علا بصیرت و علا یقین، همطور که از کلمات امیرالمومنین عرض کردیم، به این راه اعتقاد داشته باشه. دومی که کارآمد باشه، شب و روز نشناسه، دنبال کار باشه، توانایی داشته باشه برای کار کردن، از عناصر خوب و همکاران خوب استفاده کنه، توان کار و نشاط کار همراه با اعتقاد راسخ به مبانی انقلاب، این موجب صلاحیته. وقتی این صلاحیت وجود داشت، این آدمی با این خصوصیات میتوانه از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنه.
در دیداری که روز عید قدیر آقا معظم رهبری داشتن با مردم، چند تا نکته رو فرمودند. یکی توصیه به مردم داشتن، بحث ایران قوی رو مطرح کردن، اینکه همه ما از اینکه ایران کشور قوی باشه قاعدتا خواستار اون هستیم، و فرمودن که مشارکت در انتخابات حتما مصداق این مسئله است. و چند تا توصیه هم به نامزدها داشتن، حالا اینکه در واقع کارگزارانی که انتخاب میکنن مبانی انقلاب رو قبول داشته باشن، زاویه با مبانی نداشته باشن، و حتما پایبند به دین و شریعت داشته باشن و مسائلی از این دست. حالا درسته که در دورهای قبل هم مقام معظم رهبری نسبت به انتخابات همیشه توصیه‌ها و تاکیدهایی رو داشتن، اما اهمیت این دوره به نظر شما چیه که ایشون باز هم اومدن و هم تاکید بر روی مشارکت دارن و همین که مردم در انتخاب خودشون دقت داشته باشن؟
ببینید، این نکاتی رو که مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن با اون توضیحی که عرض کردم قابل فهمتر میشه. یعنی بحث اینه که خب اینا رو که الان شورای نگهبان تایید کرده که این افراد که مبانی انقلاب رو قبول دارن، که چون اگه قبول نمی داشتن تاییدشون نمی کرد. نکته اون تیمه.
بله.
که در خود فرمایشات ایشون هم بله. بود البته که مراقبت بکنند که هر کدوم از نامزدها هم که به هر حال
آقا فرمودن کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه
دارند. بله بله. یعنی بس شاید اصلی و مهمتر تیم‌هایی هست که نامزدها دارن که همکارا، چون این تیم‌ها معمولاً اون همکاران بعدی رو
بله
مشخص میکنه دیگه، که دقت بکنن که به هر حال ما وقتی می‌خوایم کشور رو اداره بکنیم، یه تیم میشیم که کشور رو اداره بکنیم، ارزش‌هایی که داریم، علایقی که داریم، دیدگاه‌هایی که داریم، اینها همه هم در فهم مشکلات و هم در ارائه راه حل برای مشکلات تأثیر میگذاره. مثلا اگر کسی گمانش این باشه که حل مشکلات کشور در گروب مثلا برقراری ارتباط با فلان کشور هست یا در گروب حل فلان مسئله‌ای هست که یه سمتش دست ما نیست، به هر حال این خیلی فرق میکنه تا یه کسی که معتقد باشه که کلید حل مشکلات کشورمون در دست خودمونه نه در دست دیگران، و
بله.
ما خودمون باید رو پای خودمون وایستیم و استقلال خودمون رو حفظ بکنیم و مشکلات کشورمون رو شناسایی بکنیم و حل بکنیم، منتظر مثلا بیگانگان نباشیم که اونها بیان و برای ما حل مشکل بکنن. بنابراین یک بسته ای هست که باید به کلیت این بسته توجه داشته باشیم. اصل انقلاب اسلامی خب برای استقلال، آزادی و تأسیس یک نظام مردم سالار دینی بود. ما الحمدلله به برکت انقلاب و خونهای شهدا نظام سلطنتی که تو پادشاهی استبدادی و در دوره پهلوی ها هم که دیکتاتوری هم شده بود، این با پیشینه مثلا 2500 ساله با همت ملت بزرگ ایران کنار گذاشته شد. امروز ملت ایران خودش داره کشور خودش رو و خونه خودش رو اداره میکنه و با افتخار رو پای خودش ایستاده و این انتخابات ها همچنان زمین ساز قوی تر شدن ایران و قوی تر شدن ملت ایران هست. انشالله که تک تک ما هر کجا که هستیم در روز جمعه هم خودمون هم عزیزانمون رو تشویق بکنیم، کمکشون بکنیم که همه انشالله پای صندوقهای رأی حاضر بشن و یک مشارکتی در شأن ملت بزرگ ایران انشالله شکل بگیره.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از توضیحات جناب استاد لکسایی عزیز. همچنان با ما باشید، برنامه‌مون ادامه داره.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. دهه تیر 1365، سال روز آزادسازی مهران از اشغال رژیم بعث عراق در قالب عملیات کربلای یک رزماندگان اسلام است. رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای این افتخار ملی فرمودند مهران را هم خدا آزاد کرد. مهران امن‌ترین و نزدیکترین مسیر برای رسیدن به کربلا است. در این عملیات 175 کیلومتر مربع از خاک ایران آزادسازی و 700 ایرانی به شهادت رسیدند و 10,000 نظامی عراقی هم کشته و زخمی و 1210 نفر هم از رژیم بعث عراق اسیر شدند. 11 تیر 1361 آیت الله صدوقی، چهارمین شهید محراب، پس از اقامه نماز جمعه در مسجد ملا اسماعیل یزد که مملو از جمعیت بود، توسط یکی از منافقین در حمله انتحاری به شهادت رسید. و 12 تیر 1367 ناو آمریکایی وینسس در خلیج فارس به هواپیمای مسافربری ایران دو موشک شلیک کرد و 298 سرنشین آن را به شهادت رساند. مقامات آمریکا به فرمانده این ناو مدال افتخار برای کشتن زنان و کودکان و غیر نظامیان اهدا کرد. این روز روز افشای حقوق بشر آمریکایی هم نامیده شده.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله، ممنونم از همکار خوبون علی آقای نورایی یگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردن. و اما شنونده متنه به شماره 0918 4 شماره آخرشون 7235 این سوالو برام فرستادن. انحلال کابینه جنگ رژیم صهیونیستی از سوی نتانیاهو نشونه چیه؟ آیا این مسئله نشان از شکست و افول اسرائیل یا امر عادی در دوران جنگ محسوب میشه؟
خب یه امر عادی که نیست، به خاطر اینکه شرایط جنگی شرایط وحدت و همگرایی و انسجام در هر کشوری هست. اصلا یکی از پیامدهای جنگ ها از قدیم الایام اتحاد و انسجام بوده و بعضی وقتها حتی در کشورها برای اینکه به اتحاد برسن یه جنگی رو علیه دشمن خارجی راه مینداختن.
بله،
پس این بخش دوم نیست. اما اینکه چرا این اتفاقات داره میفته، دلیلش اینه که خب نتانیاهو شکست خورد. نتانیاهو از زمانی که این بحث شروع شد پیوسته به اینها قول میداد که من یه هفته دیگه کار رو تمام میکنم، دو هفته دیگه کار رو تمام میکنم، من بدون آتش بس، بدون مذاکره اسرا رو آزاد میکنم، من حماس رو کلن ریشه‌کن میکنم و از اینجور حرفهایی که این از اول در این ماجرا میزد. اما خب این یک هفته دو هفته ای که این میخواست این کارها رو تمام بکنه رسید به ماها و بعد همجوری بحث دو ماه، سه ماه، چهار ماه، یعنی هی گفت یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، ولی الان دیگه از کلن آمار از دست اینها در رفته. از طرفی مهاجرت معکوس شروع شده و دیگه داره نزدیک 1,000,000 میرسه. یعنی آمارهای قبلی مثلا تو هم 3-4 ماه اول حدود 500,000 نفر رفتن، الان آمار داره خیلی بالاتر میره. اون قسمت هایی که هم مرز با لبنان هست که کلن الان برای ماهای متوالی هست که خالی از سکنه هست و بخشی از اینها رفتن توی پناهگاه ها یا توی مثلا مدارس یا توی اردوگاه هایی که هست دارن زندگی میکنن، بخشی از اونها باز مهاجرت کردن به شکل معکوس به کشورهایی که از اونجا اومده بودن. این طرف هم که حماس همچنان الحمدلله به فضل الهی فعال هست و اون چیزی که باعث شده که روز به روز تو دنیا اتفاق بیفته محکومیت بیشتر رژیم صهیونیستی هست. یک آگاهی جهانی در سطح جهان اتفاق افتاده و کشورهایی که به طور سنتی اینها حامی رژیم صهیونیستی بودن، ما الان میبینیم که اونجا مخصوصا نخبگان، جوانان دانشجو،
بله،
اینها راه افتادن و طرفداری میکنن از فلسطینیان مظلوم، مثل اون چی که در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق افتاد یا در دیگر کشورهای غربی. بنابراین مجموعه عمل کرده نتانیاهو شکست رژیم صهیونیستی رو فراهم آورد، هم در درون سرزمین‌های اشغالی که با شورش‌ها و راهپیمایی‌های گسترده اینها روبرو شده، هم در سطح منطقه‌ای که خب باعث فعال شدن محور مقاومت در جهت رویارویی بیشتر با رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین شد، و هم در سطح جهانی که باعث یک بیداری گسترده و حتی حمایت غیر مسلمان‌ها از نهضت فلسطین شد. اینا همه در واقع باعث شده که نتانیاهو اونجا تنها بمونه و نزدیکترین مؤتلفان به خودش رو هم از دست بده، و اینها تلاش میکنن با این استعفاها و کنارگیری‌ها بلکه نتانیاهو رو بتونن وادار بکنن که دست از این تکروی‌ها برداره و اونجا اتفاقات دیگری رقم بخوره.
بله، بسیار خوب، ممنونم جناب سالکسایی از توضیح شما و پاسخی که به این سوال دادید. امیدوار هستیم که انشاءالله هر چه زودتر شاهد افول و فروپاشی این رژیم غاصب هم باشیم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستات، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب انتخابات و فقه سیاسی شیعه مبانی و الزامها تألیف آقای دکتر سید محمد صادق کاظمی رو خدمت شما معرفی کنیم. انتخابات به مثابه بارزترین و تأثیرگذارترین وجه از مشارکت سیاسی که آینده حکمرانی و سیاست رو در حوزه عمومی رقم میزنه، به دنبال تحولات سیاسی اجتماعی جوامع بشری به خصوص در دوره جدید مغرب زمین برجسته شده است. انتخابات بر پایه مشارکت سیاسی مفهوم وسیعی است که سخنان زیادی نیز در رابطه با اون در اندیشه متفکران اسلامی و غربی بیان شده است. هرچند روش‌های مشارکت متنوعی در تاریخ دیده میشه، اما میان آنها و انتخابات تفاوت‌های بسیاری دیده میشه. بنابراین انتخابات به مثابه یک مفهوم نوین در علوم سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که به جهت جدید بودن و همینطور فراگیری و گستردگی آن همچنان میتواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. این مطالعه ها در مکاتب و اندیشه ها بر اساس مبانی مشارکت سیاسی و آن دست از باورهای سیاسی هر اندیشه که مرتبط به مشارکت سیاسی میشود گره خورده و در یک نظام منظم مطالعاتی از این مبانی آغاز میشود. این نگاه در اندیشه های دینی مهمتر و آشکارتر است. این کتاب با توجه به ارتباط وسیق مبانی اندیشه سیاسی با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، بحث خودش را از مبانی انتخابات آغاز میکنه و به جهت اهمیت مبانی مشروعیت دولت در اندیشه سیاسی شیعه آن رو در فصل مجزایی بحث و بررسی و سپس با توجه به آن که پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات می‌پردازد. در این اثر تلاش شده تا مقوله انتخابات و مؤلفه های مهم آن از منظر فقه سیاسی شیعه امامی مورد بازشناسی و واکاوی قرار گیرد و با نگاهی درون دینی و فقهی به جزئی نگر مبانی مؤلفه ها و الزامات آن مورد مداقه و تصمیم دو بال جمهوریت و اسلامیت به طور مشترک مبنای حکمرانی مطلوب واقع شده و در تحقق آن به ویژه جهت حفظ و تأثیر در واقع روی کرد جمهوریت نظام مقوله انتخابات و مشارکت عمومی اهمیت دوچندان یافته، این کتاب و این اثر میتواند به عنوان یک پژوهشی بنیادی و نظری در تنقیح و تکمیل مباحث مربوط به فقه سیاسی از منظر آموزه‌های دینی و شیعی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. این کتاب دارای سه فصل است. در فصل اول مؤلف به نقش مردم و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه فقهای معاصر پرداخته و همینطور در فصل دوم مبانی انتخابات در فقه شیعه رو بحث کرده و فصل سوم این اثر به الزام‌های انتخابات در فقه شیعه اختصاص دارد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif. بله، خیلی ممنونم از جواد میرخلیلی بابت معرفی کتاب. انشالله که این کتاب‌هایی که معرفی میشه توسطشون مورد توجه شما عزیزانم قرار بگیره و مطالعه کنید و انشالله استفاده ببرید. شنونده محترمی به شماره 0919 چهار شماره آخرشون 2674 پرسیدن که اهمیت آزادی حمید نوری چیه؟ چرا منافقین و ضد انقلاب از این ماجرا عصبانی هستند؟
خب البته عصبانیت منافقین ریشه در مسائل مختلفی داره. مستحضر هستن شنوندگان عزیز که در یکی دو سال اخیر به طور کلی اینها با فروپاشی های عمده‌ای روبرو شدن.
بله.
اونچه که در آلبانی برای اینها اتفاق افتاد، اونچه که در خود فرانسه برای اینها اتفاق افتاد. اما راجع به دادگاه حمید نوری، خب اینها اولا اصل کار یک کار غلطی بود. آقای نوری دیگه کارمند دولت نبود، یک کسی بود که بازنشسته شده بود و رفته بود اونجا برای اینکه مشکلی که برای دخترش پیش آمده بود اون مشکل رو برطرف بکنه. خب این معلوم بود که یه تله‌ای برای ایشون گذاشته بودن و وقتی که رفت اونجا دستگیرش کردن و یک شوی میشه بگیم راه انداختن، چون یک دادگاهی برای ایشون تشکیل دادن که توی این دادگاه با جلسات خیلی طولانی و پرتکرار سعی کردن که اون اهداف سیاسی خودشون رو در واقع پیش ببرن. یعنی به لحاظ حقوقی میخوام بگم واقعا این یک دادگاه مفتضحی بود، به خاطر اینکه این دیگه یه چیزیه که همه دادگاه ها سعی میکنن حداقل ظواهر رو رعایت بکنن، ولی این دادگاه دادگاهی بود که حتی ظواهر رو هم رعایت نمیکرد و به طور کامل و در بس در اختیار منافقین بود و در جهت اهداف اونها داشت حرکت میکرد. همون موقع هم جمهوری اسلامی به اینا تذکر داد که این کار خلاف اشتباهه و کار نادرستی اینها دارن انجام میدن. اما به هر حال توی اون مقطع اینها اون مسیر رو پیش بردن و اون مسیر طبیعتاً مسیری بود که قاعدش این بود، یعنی با اون مدل که حالت شو داشت و پیش میرفت، جنبه نمایشی داشت، قاعدش این بود که به محبت آقای نوری مثلا منجر بشه. ولی خب همه وجدان‌های منصف و آدم‌های آگاه می‌دونستن که این مسیر سالمی نیست. اصلا این دادگاه با این کیفیت دادگاه سالمی نیست. خب آنچه که اتفاق افتاد همین رو به اثبات رسوند. یعنی آزادی آقای حمید نوری در اثر پیگیری مقامات کشور عزیزمون، این نشون داد که خود مقامات اون کشور هم قبول داشتن که در واقع اون فرایندهاشون فرایندهای سالمی نبوده و خب ایشون الحمدلله آزاد شد. حالا اونا چرا عصبانی هن؟ برای اینکه میبینن کلی برنامه هایی که اینها اجرا کرده بودن و اون شوهای تبلیغاتی که داشتن اینها، یه دفعه این خانه عنکبوتی فرو ریخت و
بله،
معلوم شد که خلاصه اینا هیچ ما به ازایی در واقع نداشته و مدعاهای جمهوری اسلامی بود که اینجا به اثبات رسید. خب حق همیشه پیروزه. امیدواریم انشالله خدای متعال اینها رو دیگه قابل هدایتن هدایتشون بکنه. اگرم نیست که همطور که توی این سالهای اخیر مرتب دچار فروپاشی شدن به فروپاشی نهایی انشالله بکشوندشون.
در واقع حالا این گروهی که منافقین ضربهای متعددی رو بر ملت ایران زده تو این سالها که عمدتاً اونها رو به نام ترور و تروریسم میشناسیم، اما تو این وادیا فکر کنم کمتر اقدامی کرده بودن که دیدیم دیگه تو این اقدام هم اوج خباثت خودشون نشون دادن و همین که جمهوری اسلامی وقتی که پیروز میدان شد اینا چقدر در واقع مفتضح شدن. این هم نکته جالبیه.
بله خب ببینید فضایی که اینها این اقدام رو انجام دادن فضای توهمی بود که غربی ها یه عده دچار شده بودن، یعنی منافقین هم البته درش نقش داشتن، یه سری از این کشورهای غربی رو و مقامات غربی رو فریب داده بودن که دیگه توی ایران مثلا همه چی تمومه و چه و فلان و بهمان و اون قائله هایی که در سال
بله.
1401 اتفاق افتاد و امثال اینها، یعنی میخوام بگم اون فضایی که اینها درست کرده بودن اون فضا باعث شد که بخشی از سیاستمداران غربی دچار اشتباه در تحلیل بشن و در نتیجه دچار اشتباه در رفتارهای حقوقی دمست. و سیاسی بشن. اون فضاها تأثیر داشت، اما بعد که اینها دیدن نه بابا اونا همه تحلیل‌های غلط و دروغی بوده و اصلا اطلاعات دروغی به اینها دادن، جمهوری اسلامی یک نظام مستقر هست، یک نظام پابرجا هست، داره در صحنه بین الملل با قدرت برنامه خودش رو پیش میبره و مخصوصا بعد از پاسخی که جمهوری اسلامی به خاطر شهادت شهدا در کنسولگری ایران در سوریه نسبت به رژیم قاسم صهیونیستی انجام داد و در واقع نه تنها اون پاسخ به رژیم صهیونیستی بود بلکه عملا اونجا آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، بعضی از کشورهای منطقه اینا همه آمدن در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفتن برای اینکه نگذارن این
اتفاق بیفته.
موشک‌ها
بله
به سرزمین‌های اشغالی اصابت بکنه. درسته. مسئله این بود. ولی علارغم حضور همه اینها این موشک‌ها بخشش رفت و به جایی که باید اصابت میکرد اصابت کرد، اون هم در یه عملیات خیلی آشکار با پخش زنده از شبکه‌های خبری. و بنابراین اینا به نظرم متوجه اون مسائل شدن و از اون توهمات بیرون اومدن و وقتی که از اون توهمات بیرون اومدن خب حالا با آزادی آقای حمید نوری به هر حال سعی کردن که بخشی از اون اشتباهات خودشون رو و اون تله‌ای رو که منافقین برای مقامات سوئد در واقع گذاشته بودن از اون یک کمی جبران بکنن و البته خب کاری که واقعا اینها کردن و فشاری که به آقای نوری آمد، به خانواده ایشون آمد، خب واقعا کار هم خلاف حقوق بشر بود که اینا به زبان همیشه از اون در واقع حرف میزنند، زندانهای انفرادی که ایشون بود و هم از هر منظری که نگاه کنیم می‌بینیم خلاف بود دیگه. به هر حال وقتی شما
بله.
یه کسی اجازه دارید که وارد کشورتون بشه علیه شما همین فرد هیچ اقدامی انجام نداده، شما نه تنها ازش حمایت نمی‌کنی بلکه به عنوان یک کشور در کنار یک گروهک تروریستی قرار می‌گیرید و علیه شهروند کشوری اقدام می‌کنید. خب این 100% اشتباهه، 100% خطا هست.
بله ممنونم جناب سالکسری از توضیحات حضرت عالی، سپاسگزارم از شنوندهایی که ما را همراهی کردن. انشالله بعدی من و شما فردا پای صندوق‌های رأی بتونیم با مشارکت در انتخابات ایران اسلامی رو به سمت تعالی و پیشرفت ببریم. به 3553 پیامک بزنید و سوالات خودتون رو برای ما بفرستید، انشالله بتونیم با کمک شما برنامه خوبی رو تقدیم شما خوبان کنیم. تشکر میکنم از سرکننده خوب برنامه جناب عبدالله جوادی، امیدوارم که برنامه پرسمان انقلاب مورد رضایت شما شنونده عزیزم قرار گرفته باشه. خدا به چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما را از سوال التماس دعا و خدا نگهدار.
ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان پایت